أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. آیه 355 سوره نساء. بارها در قرآن یهودی های زمان پیغمبر توبیخ شدند که شما ایکارید، انبیا رو کشتید، به مریم تهمت زدید، در حالی که اینها نه انبیا رو کشتند نه به مریم تهمت زدند، نیاکان اینها ایکار کردند، ولی چون اینها به عمل نیاکان راضی بودند، خدا به اینها میگه شما بودید. این خودش یه درسته که اگر کسی خلافی کرد و دیگران به کار خلاف راضی بودن، اونم شریک جرمه. این آیه میفرماد که گناه پیمان شکنی در ردیف کفره. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم، پیمان شکنی و کفر پلو هم گذاشته. اینقدر پیمان شکنی مهمه، اصلا وفای به عهد ربطی به اسلام هم نداره، از حقوق اسلامی نیست، از حقوق انسانیه. یعنی اگر به کافرم قول دادی باید عمل کن، کافرم پلود امانت گذاش باید رد کن، پدر و مادر کافرم هم باید بهشون احسان کن. سه تا چیز است، از حقوق اسلامی نیست، از حقوق انسانیه. یعنی گیرم هم اسلام نیست، دینم نیست، احترام والدین، رد امانت، وفای بعد. اینها فبما نقضهم میثاقهم، یعنی با این که از اینها کوه طور رو بلند کردیم رو کله اینها، با این که با تهدید و ارعاب از یهودی ها بنی اسرائیل قول گرفتیم، بازم میثاق را نقض میکنن. و کفرهم به آیات الله، آیات الهی را بهش کفر میبرزن. و قتلهم الانبیا به غیر حق، انبیا را به ناحق کشتن. جالب اینه که کشتن انبیا را باز میگه به غیر حق، یعنی وقتی ما حرف میزنیم رو ملاک حرف میزنیم، وگرنه گفتیم پیغمبر کشی، میگه پیغمبر کشی به ناحق. یعنی چه؟ یعنی من اگر حتی میگم پیغمبر کشتن حرامه، چون ناحقه، ملاک داره، ملاک ناحقیه. و قلوب و قولهم قلوبنا غلف، و این که میگن که بر دلهای ما پرده افتاده، یعنی بی خود نگو، ما گوش نمیدیم. به پیغمبر ما هم میگفتن سوان، به انبیا دیگه هم میگفتن سوان علینا او عز سملم تکامل الواعظین، فرق نمیکنه موعظه بکنه نکنی ما گوش نمیدیم. ولذا قرآن میگه گوششون سنگینه، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، نسد بعضی انبیا انگشت تو سوراخ گوششون میکردن که اصلا حرف نشنون. و استقشوا ثیابهم، اصلا لباسشون رو سر میکشتن که حرف پیغمبر نشنن. اصلا پیغمبر ما پنبه میدادن به مردم، میگفتن دو گوش دو بگذارید، محمدی در مکه حرفاش به گوش شما اثر نکنه. اصلا کف میزدن، سوت میزدن عاشورا که خطبه امام حسین به گوش مردم نرسه. امروز هم الان پارازیت که رها میکنن و یه تحریمایی که میکنن و بسیاری از کارهایی که الان هم تو کارهای تکنولوژی میکنن برای که صدای حق نشنوه، یا تحریمایی که میکنن. من اول انقلاب رفتم زندان، چند تا از این منافقین بودن، گفتن ایشون میشناسی؟ گفتن نه. وان که من سالها تو تلویزیون بودم، ولی از طرف سازمان تحریم شده بود که تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه نکنید. قیافه منو تا میدن خاموش میکردن، نه کار نداره من چی میگم. قلوبنا غلف، ما غلف شدیم و پرده رو دلمون افتاده. قرآن میگه بل تبع الله علیهم بکفرهم، به خاطر کفرشون خدا بر دلشون محزده. فلا یؤمنون الا قلیلا، جز اندک ایمان نمیارن. این آیه هم باز یک روانشناسی، یک روحیه شناسی، دشمن شناسی، خصلت و حالات و چیزایی که در بنی اسرائیل هست که میگفت بنی اسرائیل سنگدلانی بودن که یک پیمان ها را شکستن، انبیا را کشتن، نسبت به انبیا میگفتن فایده ندارن، به ما نصیحت نکنید، و این خصلت اینها بود. ناسپاسی گاهی به جای میرسه که همون بنی اسرائیلی که خود موسی اومده اینا رو آزادش کرده، انبیا رو میکشن. یعنی اینا اسیر فرعون بودن، حضرت موسی اومد اینا رو از اسارت نجات داد. ولی انسان وقتی ناسپاس است، با اینکه آزاد شده پیغمبره، باز پیغمبر کش میشه. بعد فرمود فلا یؤمنون الا قلیلا، این گروه کم ایمان میارن. این پیداست که اگر فزام فاسد بشه، گروه کم میتونن باز ایمان خودشون حفظ کنن. شما نمیتونی بگی خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، نمیتونی بگی فضا و محیط، با اینکه محیط و فضای بنی اسرائیل لجاجت، سنگدلی، قساوت، پیغمبرکشی، همه عیبهای درجه یک داشتن، اما در این حال لا یؤمنون الا قلیلا، قلیلشون ایمان آوردن. این پیداست انسان آزاده، انسان اراده داره، انسان میتونه قالب پذیر نباشه، خودش قالب ساز باشه، میتونه همه عوامل حاکم بر او را خونسا کنه. از اراده انسانه در بین انسانه که این همه عیب بود، یه عده خوب بودن. و بارها در قرآن گفته افرادی که قالب را شکستن، زن فرعون قالب نظام فرعونی را شکست، تو کاخ و باغ و پول و طلا و تهدید و همه نظام فرعونی بود، اما این زن فرعون تسلیم نشد. کمانی که زن لوح در فضای وحی بود، ضد وحی بود. انسان میتونه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، تفسیر کردن که گاهی در یک نظام فاسد خانواده بد بچه خوب میشه و برعکس خانواده خوب بچه بد میشه. آیه 356 هستیم. سیمای بنی اسرائیل رو نقل میکنه، روحیاتشون و خصلتاشون و تاریخشون، که اینها چنقم آدم های سنگ دل و جسوری بودن، چه کارهایی کردن و خدا چه سیلیای بهشون زد. در آیه قبل داشتیم اینها به ما نقضه هم میثاق هم میثاق و پیمان را شکستن و کفر هم به آیات الله، به آیات خدا کفر ورزیدن، انبیا را کشتن، نسبت به پیغمبرها جسورانه میگفتن فایده نداره، قلوب ما در پرده است، گوش به حرف شما نمیدیم. این جسارت ها را داشتن. این آیه هم ادامه اونا میگه و به کفر هم، به خاطر کفرشون و قول هم علی مریم بهتان العظیم و تهمت بزرگی که به مریم زدن و گناه عظیمی که مرتکب شدن، به خاطر اینها قهر ما اونها رو گرفت. قهر خدا دلیل داره، خدا عادل است، خدا حکیم است، بی خود کسی رو مورد قهر قرار نمیده. در آیه قبل فرمود که تبع الله علیها بکفرهم، چون کافر شدن خدا بر دلشون مهر زد. اینجا هم فرمود و بکفرهم، به خاطر کفرشون ما اینا رو قهر کرد. تهمت به حضرت مریم در آیه 27 سوره مریم هم مطرح شده و این خیلی مهم بود که به مریم نسبت زنا دادن. وقتی به مریم نسبت زنا میدن، یعنی حضرت عیسی نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله زنازاد است. وقتی این تهمت درست شد، پس به درد هدایت مردم نمیخوره. وقتی به درد هدایت مردم نخورد، پس ما عیسی رو قبول نداریم. بنی اسرائیل ایرغمی، یعنی انسان گاهی وقتای یه حرفی رو میزنه و وقت دنباله حرفش چه آثاری داره. مریم نعوذ بالله خلافکار بوده، یعنی عیسی هم تولد خلافه. کسی که تولد خلافه به درد رهبری نمیخوره، پس ما بهش ایمان نمیاریم، پس عیسی رو قبول نکردن. جالب اینه که حدیثی داریم اهل سنت نقل کردن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی فرمود یا علی تو هم مثل عیسی هستی. عیسی رو عده‌ای نسبت زنا دادن بهش، عده این هم ایسا رو تا مرز خدایی پیش بردن. تو رو هم عده غلو میکنن درباره تو، از این گروه های شبیه علی اللهیا، و عده هم حق تو رو قصد میکنن، یعنی تو رو از حق مسلم دور میکنن، یعنی عده از حق انسانی و اسلامی تو رو محروم میکنن، عده هم تو رو تا مرز خدا پیش بردن. یکی میگه که بهتان، بهتان چیه؟ بهتان از بهته، بهت یعنی آدم گیج میشه. به بهتان میگن بهتان، چون وقتی نسبت ناروا به کسی میده طرف از گیج میشه. به همین خاطر میگن بهتان، یعنی کلماتی که آدم بهتش میزنه، تهمت میزنه. بهتان در ردیف کفره، چون میگه و به کفر هم و قول هم علی مریم بهتان نزده. کفر و بهتان و پلو هم گذاشته، یعنی اینا در یک وزنه هستن. در جامعه وقتی جامعه فاسد شد، به بهترین افراد بدترین نسبت ها رو میدن، یعنی نسبت قصد زنا به یوسف دادن، یوسف پاک. گفتن میگه علی نماز میخونده تو مسجد، وقتی گفتن حضرت علی در مسجد چی شده، عده‌ای گفتن میگه حضرت علی نماز میخونده، یعنی کسی که بیشترین نماز خون، گفتن میگه نماز میخونه. پاکترین زن مریم، پاکترین انسان یوسف. وقتی جامعه، تو جامعه افرادی هستن به پاکترین ها تهمت میزنن، بنابراین اگر کسی مورد تهمت قرار گرفت قصه نخوره. و قولهم انا قتلنا المسیح، میگفتن ما مسیح رو کشتیم. عجب، انسان گاهی انقدر سقوط میکنه که افتخار میکنه که ما پیغمبر رو کشتیم. خیلی مهمه سا، یعنی انسان گاهی انقدر سقوط میکنه که میگن ما پیغمبر رو کشتیم. سقوط انسان طوره، میگفتن ما کشتیم حضرت و ما قتلوه و آن که نکشتن و ما سلبوه، به دارش هم آویزه نکردن. ولیکن شب به حلهم، یعنی قاطی شد برشون، مشتبه شد کار برشون، چون اینا که اومدن عیسی رو بگیرن بکشن، خود اینها دستگیر کنندگان رومی بودن و غریب بودن، عیسی رو درست نمیشناختن. یک، دستگیری عیسی در شب بود. دو، اینا دلیلی که تشبیه شد، شخصی که دستگیر شد و به دارش آویختن از خدا شکایت کرد و هم که شکایت از خدا در شأن پیغمبر نیست. انجیل های مسیحی ها بعد از عیسی نوشته شده، ولی چون مسئله به دار آویختن با آب و تاق نشده سالها بعد از عیسی بوده، احتمال خطا درش هست. از گروهی از مسیحیان مسئله صلیب رو قبول ندارن و در اناجیل هم تناقضاتی هست. حالا اونی که قرآن تحریف نشده به ما میگه، میگه اینا فکر کردن عیسی رو گرفتن و کشتن و به دار آویختن و مسئله صلیب مسئله مشتبهی شده برای اینا. عیسی زنده است و ما قتلوه و نکشتنش و ما صلبوه و به صلیب به دار هم آویزش نکردن، ولیکن شبه لهم. الان عیسی کجاست؟ بر رفعه الله، خداوند عیسی رو به آسمان بالا برد. از این معلوم میشه در آسمان انسان میتونه زندگی کنه. سوال، آیا انسان میتونه در آسمان ها زندگی کنه؟ بله، بر رفعه الله. انسان میتونه عمر طولانی داشته باشه؟ بله، حضرت عیسی زنده است. معراج غیر پیغمبر ما داشته؟ بله، حضرت عیسی معراج داشته. آیه بعد میگه آیه 358، بر رفعه الله. از این معلوم میشه عیسی مهمان خداست و معراج برای غیر پیغمبر اسلام هم بوده، برای حضرت عیسی بوده. اراده خدا همه تو اتاها رو خونسا میکنه، با اینکه رختن و دستگیر کردن و به دار آویزش کردن، ولی ای اون نبود، کسی دیگه بود. اراده خدا بر همه غالبه. حضرت عیسی هم تولدش غیر طبیعی بود، هم اعدامش غیر طبیعی بود. تولدش از بدون پدر متولد شد، چیز معجزه آوازدار بود. وقتی هم چیزی رو شبیه عیسی گرفتن، اعدام کردن، به دار آویختن، حضرت خداوند عیسی رو از برد بالا. یعنی تولد و آغاز عمرش و پایان زندگیش در زمین همش غیر غیر طبیعی بود. چی میگیم؟ این آیاتی که امروز خوندم، یعنی آیات 356 و 357 و 358، این سه تا آیه خلاصه سیمای از کارنامه سیاه بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل پرونده سیاهی دارن، کفر دار. تهمت به مریم، شعار این که ما عیسی رو گرفتیم و کشتیم، شعار دروغ، اینها سیمای کارست. بعد قرآن فرماد که در هم آیه 357 میگه که و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، اینها که درباره عیسی اختلاف کردن، اینها هیچ کدوم علم ندارن، دنبال خیالشونن. و ما قتلوها یقینا، هیچ کدوم به طور یقین نمیتونن بگن کار کنن. رو گفت که هر کس از ظن خود شاد یار من. گاهی وقتا رو حدس و رو گمان و رو شایعه یه چیز رو قبول دارن. الان هم صلیب یک مسئله که مسیحی ها خیلی هاشون بهش ایمان دارن، اما این صلیب از نظر قرآن واقعیت نداره. اصلا عیسی کشته نشد، به دارم آویخته نشد. عیسی را خداوند با قدرت غیبیش برای خونسا کردن توطئه های دشمنان حضرت عیسی علیه السلام، عیسی را برد بالا و حضرت عیسی زنده است تا زمان حضرت ظهور حضرت مهدی علیه السلام به زمین بر میگرده و پشت سر امام زمان نماز میخونه. این از ذر ما، از ذر قرآن و روایات، از مسلماته. هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به حضرت مسیح ایمان میاره، با او روز قیامت بر اونها گواه هست. این آیه هم بعد از آن که میگه عیسی زنده هست، خدا اینو در آسمان بالاش برده، مهمان خدا هست، به نحو زندگی برای بشر در آسمان ها قابل امکانه، غیر پیغمبر اسلام معراج داشته که در آیات قبل گفتیم، بعد میگه و ام من اهل کتاب الا لیؤمنن به، تمام اهل کتاب مسیحی ها قبل از مرگشون عیسی رو بهش ایمان میارن. یعنی اینها که حالا به نظر خودشون عیسی رو گرفتن و به دار آویختن، به نظر خودشون کشتن، اینها یه زمانی خواهد آمد که حضرت عیسی علیه السلام از آسمان نازل میشه، به امام زمان ما علیه السلام اقتدا میکنه، وقت اونجا ایمان واقعی به حضرت عیسی خواهند داشت، به تبع ایمان به امام زمان ما هم خواهند داشت. مرگ یک سنت قطعی برای همه، حتی حضرت عیسی هم که قرنها در بهترین جا شرایط مهمان خدا رو داشته و مهمان فرشته بوده، اینم میگه قبل موته، یعنی مرگ حضرت عیسی هم بالاخره باید کل نفس ذائقه الموت، هر کی همه باید مرگو بچشن، حتی خود عزرائیل هم باید مرگو بچشه. و انبیا گواهان و شاهدان بر انسانند، یکون علیهم شهیدا. در قرآن آیات زیادی داریم که امام هر کسی شاهد بر امتش هست، انبیا شاهد بر امت خودشون هستن و پیغمبر اسلام شاهد بر همه هست. آیات متعدد در این زمینه داریم. آیه 360 چی میگه؟ به خاطر ظلمی که یهودیان روا داشتن و به خاطر اونکه بسیاری از مردم رو از راه خدا باز می‌داشتن، ما یه چیزهایی رو بر اونها حرام کردیم. چیزهایی که قبلا حلال بود، احلت لهم، منتها حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. یه چیزهای طیبی، دلپسندی که برشون حلال بود، گوشمالش رو دیم حرام کردیم. و بصدهم عن سبیل الله کثیرا. به خاطر این آیه میخواد بگه که در همین دنیا همه کیفا رو مربوط به قیامت نیست. گاهی تو همین دنیا گوشمالی میدیم. یهودی هایی که سنگ دل بودن، به عیسی ایمان نیاوردن، به مریم تهمت زدن، به پیغمبرش گفتن دل ما قلفه، پرده افتاده، بی خود حرف نزن، ما گوش به حرفت نمیدیم. این یهودی ها به خاطر یه سری کارهایی که کردن، ما هم یه سری طیبات رو گفتیم حرام، یعنی اینا رو در محاصره قرار دادیم. در سوره انعام آیه 46 میگه چیه؟ و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم. در اونجا بحث شد که یه سری چیزها، یعنی از حیوانها، قسمتهای از حیوانی که حلال بود گفتیم نخورید. از این معلوم میشه که گاهی خلافکاری ها انسان را محروم میکنه. در سوره فجر هم داریم که میگن رب اکرمنه رب اهاننه، امسال خدا میوه به ما داد، امسال نداد، پارسال وضعم خوب بود، امسال بارندگی شد نشد. میگه میدونی چرا؟ عمل خود داری. کلا بلا تو کرمون الیتیم، پارسال بد دادیم به یتیم ندادی، خمس ندادی، زکات ندادی، امسال گرفتی. ولا تحاضون على طعام المسکین. یعنی گاهی وقتا عمل ما باعث میشه که رزقمو کم میشه. در سوره نون و القلم قصه رو نقل میکنه که باغ پرمیوه رو که هر سال پدر به فقرا میداد، بچه‌هاش بعد از مرگ پدر گفتن نمیدیم. گفتن آخه فقرا میفهمن. گفت سحر بریم میوه ها رو بچینیم که فقرا نفهمن. تا اومدن دیدن فاصبحت کسرین فتناد و مصبحین، یعنی باغشون خاکستر شده. چون نیت کردن به فقرا ندن، خدا باغشون آتش زد. نیت ما در رزق ما اثر داره، اعمال ما در رزق ما اثر داره. قرآن بارها گفته ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اگر مردم مناطق مسکونی اهل ایمان و تقوا باشن، لفتحنا علیهم برکات، ما هم برکات شد. پس ببینید مادیت و معنویت به هم متصله. خصلت های ما، نیت های ما، اعمال ما در رزق ما اثر داره. نفع قیمت چجوره، باران قسمت چجوره، آفت چنین شده، آفت شناسی، سم شناسی، خاک شناسی، همه اینا درسته. اما پشت پرده یه چیز دیگه هم هست. رفتار بد رزق رو کم میکنه، رفتار خوب رزق رو زیاد میکنه. ای آیه میگه فبظلم من الذین هادو حرمنا، ظلم کردن اینها رو در محاصره قرار دادیم، طیبات رو به اینها حلال حرام کردیم. پس حرام ها همیشه جنبه بهداشتی نداره که بگیم آقا مگه ایزه. بله بعضی چیزا مثل میگن سگ نخور، گوشت سگ، گوشت خوک، خون نخور، بعضی چیزا ممکنه جنبه بهداشتی شوشه، بعضی چیزا جنبه بهداشتی نداره. خلاف کردیم میخوام تحریم کنم بر شما. حالا بعدم میگه اینها راه خدا رو بستن. راه خدا چطور بسته میشه؟ تحریف یکیه، انسان لغت ها رو جور دیگه معنا کنه. تحریف، بدعت، کتمان، اینها عوامل انحرافه. ظلم باعث میشه که انسان محروم بشه از نعمت ها. حرام ها همیشه به خاطر رعایت مسائل بهداشتی نیست. و خلاصه فبظلم من الذین هادو حرمنا، باید مواظب باشیم. اگر از مشتری دست ما رفت، باید ببینیم چه گناهی کردیم که ای آمد در مغازه نخرید، با اینکه ما خوب آبیاری کردیم، پیوندمون، سمپاشیمون، همه کارمون خوب بود، دیگه چرا میوه‌مون خوب نشد؟ باید ببینیم چه گناهی کردیم. کلا بلا تو کرمون علیتی. گاهی وقتا درآمدها و تولیدها و نرخا رو به جای که برید ببینید اقتصاد بین الملل چه کرده، یه خودم به خودتون بازنگری کنید شما چه کردی که محروم شدی. خلاصه این آیه میگه اعمال ما در رزق ما اثر داره. حدیث هم داریم کسی حسن نیت داشته باشه رزقش فراونه. و السلام علیکم و رحمت الله.